بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه ما سعادت اونهایی را که رفتن کربلا و الان یا رسیدن یا در راه پیاده دارن میرن یا با ماشین میرن یا با هواپیما میرن، سعادت اونها رو پیدا نکردیم، اما با روایاتی که مخصوصا این اواخر من برای شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام و روضه‌خوانی و تعظیم شعائر حضرت سید الشهدا به دست آوردم، این پیشنهاد رو عرض میکنم، به خصوص برای جوانترها. این که گفتن زیارت امام حسین در اربعین، خب اصل زیارت از نزدیکه، ولی زیارت از دور هم زیارت عاشورا هم زیارت های دیگه سهم بسیاری رو در اجر و پاداش و اثر بخشی دارن. و چون شب استثنایی است، شب اربعین، اگر در کره زمین، در اونور کره زمین یه اتفاق خوبی بیفته، در همه زمین اثر داره، و اگه خدای نکرده اتفاق ناگواری بیفته هم در همه جا اثر داره. به شکرانه این که توفیق پیدا کردیم، یک از هزاری که زائران امام حسین علیه السلام در حرم دارن داشته باشیم که شرکت در مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام امشب، فردا ظهر و فردا شب انشاءالله اینجا هستیم. به جوانترها پیشنهاد میکنم که به عنوان یک مقطع در زندگیمون، از خودم شروع میکنم، همین لحظه بگیم یا امام حسین، اومدیم مجلس شما و میخواهیم در کل زندگیمون از این به بعد انشاءالله حسینی بشیم. لذا این مسئله رو با دو تا جمله ابلاغ کنیم. اولین جمله جریان بر زبانمون صیغه استغفار، و دوم زیارت امام حسین علیه السلام. این که عرض میکنم استغفار، به خاطر اینکه استغفار باعث میشه که بگیم که اگر من هر کاری تا حالا کردم که موجب رضایت شما نبوده یا کم بوده، همه رو دیلیت میکنم، شیفت دیلیت میکنم به کلی. از این لحظه به بعد به پیروی از حضرت زینب و حضرت سجاد تصمیم میگیرم که یه زندگی دوباره داشته باشم، اسمم بشه حسینی، کربلایی، عاشورایی. یعنی چی؟ یعنی بتونم یه حرکتی در طریق جلب رضایت حضرت سید الشهدا علیه السلام انشاءالله داشته باشیم، که اگر کسانی بودن دلشون خواست که من بهشون بگم چی کار کنم، بعد از جلسه من هستم، فردام هستم، تشریف بیارم بهشون بگم چی کار کنن. یه راههایی رو در این مدت تجربه کردم، نتیجه هم داده و خیلی هم خوب بوده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. خدایا شب اربعین امام حسین از نظر نزول رحمت رحمانیه و رحیمیه تو کمتر از شب قدر نیست، لذا ما به تبعیت از شب قدر استغفار میکنیم برای دومین بار. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. خب متکفل تأیید و امضای استغفار ما کیه؟ وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا. برای انشاءالله تشکر از حضرت، این زیارت کوتاه رو از طرف امام زمان نیابت کنیم، بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به روح حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و حضرت رقیه و همه اون بانوانی که در اسارت بودند و حضرت سجاد علیه السلام صلوات تقدیم میکنی. یه مسئله شرعی عرض میکنم. خدا رحمت کنه، سید بزرگواری بود که من در جوانی خدمتشون خیلی میرفتم، در غیر جوانی هم میرفتم، اصرار میکرد که در هر جلسه یه مسئله بگو. هم خدا او رو رحمت کنه، هم پسرش رو که در ماه مبارک رمضان از منبری های معروف بودن، مرحوم شدن، دوست من بودن، اونم رحمت کنه. یه مسئله شرعی عرض میکنم. امروزا مسئله شرکت خیلی مد شده، یعنی تقریبا کاسبی ها منحصر به شرکت شده. خیلی کم هستن کسانی که شریک در کاسبی نداشته باشن. خط اصلی شرکت با چی تحقق پیدا می کند؟ خط اصلی شرکت، جوونا به خصوص بیشتر دقت کنن، اصل شرکت با چی تحقق پیدا می کنه؟ یه نفر مهندس آرشیتکت با یه نفر مهندس تأسیسات با همدیگه شرکت تشکیل بدن که هرچی حقوق گرفتن بریزن توی صندوق و با همدیگه قسمت کنن. این شرکت باطله و در اون پول تصرف کردن حرامه. این شرکت نیست. پایه اصلی شرکت بر این است که دو نفر، سه نفر، پنج نفر، هزار نفر یک سرمایه بذارن در کنار هم و با اون سرمایه کاسبی کنن، ام از این که اون سرمایه پول باشه، کامپیوتر باشه، فرش باشه، ماشین باشه، دلار باشه، پوند باشه، یورو باشه، هر چی باشه فرق نمیکنه. اون وقت نسبت این سرمایه ها باید چقدر باشه اون مهم نیست. ممکنه یه نفر هزار دلار بذاره، یه نفر یک دلار، اینا میشن با هم شریک و شرکتشون صحیحه. سود رو چی جوری باید ببرن؟ بر اساس قراردادها. بنده 10 دلار دارم، شما 1000 دلار دارید، با هم کار میکنیم. شما میگید که چون تو پیر مردی برای خطابم میخوای خرج بکنی، 50% استفاده مال تو با اینکه 10 دلار داری و 50% برای من باشه با اینکه 1000 دلار دارم. این قرارداد از نظر شرعی صحیحه. پس قوام اصلی شرکت به چیست؟ به سرمایه. اما از اینکه سرمایه پول باشه، جنس باشه، زمین باشه، ساختمون باشه، و اما از اینکه درصد سهم افراد شریک چقدر باشن مهم نیست. مهم میشینه که شرکت بر اساس سرمایه میچرخه. اگر کار را بخوایم تقسیم کنیم، اسمشو بذاریم شرکت، این شرکت از نظر شرعی باطله و شرکت نیست. تصرف کردن در اون پولها هم اشکال داره، مگر اینکه بگیم که آقا جون اصلا این شرکت نیست، من مهندس آرشیتکت، توی مهندس تأسیسات، اون یکی مهندس ناظر، اون یکی مهندس نمیدونم دیزاین داخلی، با هم دیگه هرچی حقوق گرفتیم کار کردیم میریزیم توی صندوق با هم تقسیم میکنیم. این اسم شرکت نیست. یه قرارداد آخرش هم باید با هم چیکار کنن؟ مصالحه. با مصالحه میتونن در اموال هم دیگه تصرف کنن. اما اگر یه روز اختلافشون شد بگن که آقا این قانون شرکت در رساله های عملیه اینجوریه، اینا هیچ کدوم زیر چتر قانون شرکت در رساله های عملیه قرار نمیگیره. هر کس عرایز منو متوجه شد به روح حضرت سید الشهدا صلوات تقدیم کنیم. خدا را شکر می کنم که در شبهای ایام عاشورا در کجا بودیم؟ یه بحثی را شروع کردیم. خط اصلی و عنوان بحث رو من گفتم، اما بسیار 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 مطلب دارم که هنوز نگفتم. امشب که شب اربعین امام حسین علیه السلام هست، فکر کردم که با یک توضیح مختصر غیر تکراری انشاءالله وارد عنوان بحث بشم و یه پروپوزالی از بحث گذشته خدمت آقایان و بانوان گرامی عرض کنم، تا اینکه بتونم یه چند تا متن میخوام بخونم و ترجمه کنم برای شما. عنوان بحث ما چی بود؟ عنوان بحث ما این بود: خروج امام حسین علیه السلام و شهادتشون در کربلا شکننده قدس خلفا بود، مخصوصا خلیفه اول ابوبکر و عمر ابن خطاب تئوریسین درجه یک اسلام پادشاهان. پس ما میخواهیم بگیم خروج امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفا بود. این مبحثی است که کمتر بحث شده و توی به اصطلاح جلسات. من هم اولین باره، گاهی اشاره کردم توی صحبتام، اما اولین باری که گفتم. خب برای اینکه بدونیم که چطور قدس خلفا را شکسته، باید زمینه‌های قبلی خروج امام حسین علیه السلام رو عرض کنیم. چرا میگی خروج؟ قیام و نهضت هم غلط نیست، ولی وقتی میگیم قیام و نهضت، یه معانی دیگری امروز به ذهن ما تداعی و تبادر میکنه. خروج واژه‌ای است که خود امام حسین علیه السلام به کار برده در نامه هاشون و در مصاحباتشون، که شاید بعضی از اون نامه ها و مصاحبات رو که با افراد داشتن برسم امروز و فردا تو این دوتا جلسه اصلی براتون بخونم. ویژگی دین ما چیه؟ گفتم هر دفعه که وارد میشم از یک گیت تعبیرات جدیدتر وارد میشم، که کسانی که همه بحثای منو شنیدن که بعیده که خیلی باشن، اونها هم براشون تکرار نباشه. ویژگی دین ما دو چیزه: یک، خاتمیت، و اینکه بعد از اسلام دین دیگری نخواهد بود. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. آیه 40 سوره احزاب. پیغمبر اسلام پدر هیچ یکی از مردان شما نیست. این در جواب یک اشکالی است که نمیخوام حالا توضیح بدم، از بحث خودم دور بشم. ولکن پیغمبر رسول خداست و خاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی نبیی بعد از پیغمبر نخواهد بود. اینایی که ادعا میکنن که ما دینمون بعد از پیغمبره و بعد از اسلامه، با این آیه ریشهشون زده میشه. قادیانی ها یه گروهن و بهایی ها یه گروه دیگه‌ن. اونا در هند و پاکستان ادعا کردن، بهایی ها از ایران شروع کردن، جاهای دیگه رفتن. اونا معتقدن دین جدید آوردن. این آیه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین صلوات الله علیه، این آیه نشون میده که پیغمبر فرجام پیامبرانه. خب دینی که فرجام پیامبران باشه باید یه سری فاکتورها داشته باشه. این رو مثال زدم، دوباره مثال میزنم. یک نفر مریض حالت اورژانسی داره، بردنش آی سی یو، سی سی یو و این به اصطلاح چیزهای خدای نکرده. خدا به حق امام زمان امشب تمامی مرزای مسلمین و شیعیان، مخصوصا دوستان ما، مخصوصا اونهایی که در نظر من هستن، لباس عافیت بپوشاند. اینو بردن تو سی سی یو. سی سی یو یه داروهای مخصوص و مراقبتهای ویژه داره، حالا یا قلبیه یا مغزی. وقتی از سی سی اومد رفت تو ریکاوری، یه سری مراقبتهای دیگه داره. وقتی رفت تو بخش، داروهاش عوض میشه. وقتی اومد خونه، داروهاش عوض میشه. اگر مریض خوب شد، داروهاش تمام میشه. اما خدای نکرده اگر مریضی بود که مریض قلبی بود و گفتن همیشه باید دارو بخوره، طبیبا چیکار میکنن؟ داروی اوریجینال همیشگی میدن. میگن این دارو رو باید تا آخر عمرت بخوری، روزی یه دونه، روزی دوتا. انسانهای مریض احتیاج به دین دارن، ادیان محدودن. لذا ضمن این که اوریجینال ادیان باید فطری باشه و هست، فاقم بچک الدین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، روی آور به سوی آیین فطری پیغمبر. این آیین فطری اسمش چیه؟ الاسلام. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. تمام ائمه انبیا اسم دینشون الاسلام بوده. ان الدین عند الله الاسلام. خب منتها اسلام ابراهیم خلیل، اسلام نوح پیغمبر، اسلام موسی کلیم، اسلام عیسی مسیح، اسلام محدود به مناطقی بوده و محدود به زمانی، اندلس نبوده، زمان داشته، وقت داشته، محدود داشته. لذا احکامشون موقت بوده. ولو در 600 سال پیغمبر ما، پیغمبر حضرت مسیح علیه السلام که از پیغمبران ماست و معصومه و به اصطلاح جزء مبشرین پیغمبر اکرمه، 600 سال حضرت موسی 15 قرن دینشون ادامه داشته، ولی پیغمبر اکرم احکامشون احکام همیشگیست. ویژگی بعدی، نه که پیغمبر دینش همیشگیست از نظر عقلی و از نظر نقلی، باید عقاید که یکیه، عقاید که فرق نمیکنه. دقت کنید بچه ها، امروز یکی از کارهایی که تو دانشگاه ها تو جوامع میکنن دشمنان اینه که میخوام بگن عقاید هم در گذشت زمان عوض میشه. عقاید که عوض نمیشه، چون عقاید یعنی اعتقاد به واقعیت های بیرونی. خدا هست، جهنم هست، بهشت هست، فرشتگان هستن، عالم برزخ هست، عالم آخرت هست. اینا که با تغییر و سرعت و تکنولوژی و آپگرید شدن علم و تکنیک فرق نمی کنه. حقایق همون حقایقن، همونطوری که دو تا چهارتا ها همون دو تا چهارتا هستن. اگرچه امروز برخی از افراد با استدلالات واقعا پوست پیازی، هیچی، رو آب دارن به بچه های ما تلقیم می کنن. دو تا چهارتا هم همیشه دو تا چهارتا نیست، با مثال های خنده دار. حالا هر وقت افراد اینجوری پیدا شدن، من در خدمتتون هستم که تو سه سوت MP3 و TMT، TMT یعنی تئوری رو در 3 دقیقه، در 3 دقیقه به شما مینیتس بگم و اثبات کنم. این یه مسئله است در دنیا که بتونن افراد تئوری های خودشون رو در 3 دقیقه عرضه کنن. من در 3 دقیقه قول میدم یه کاری کنم که اینا نتونن دیگه حرف بزنن. حاضرم، با اینکه طلبه لو کلاس دهاتی، کارگرزاده، کفک زده، اینجوری هستم، اما انقدر مسائل واضحه که اثبات میکنم. میخوام اینو بگم، دین یه اعتقادات داره که اعتقاداتش مربوط به ذهن و عقل و دوتا چهارتاست، تغییر نمیکنه. اخلاق داره که اخلاقش هم ریشه هاش ریشه های فطری هن. اخلاق داره که اخلاق ریشه هاش چیه؟ فطریه. این که انسان دلش میخواد که از نامحرم خودشو بپوشونه، این فطریه. این که در دنیای امروز بگن که مسئله لباس و پوشوندن و ستر عورات مربوط به گذشته بوده، این خنده داره دیگه. در تمام دنیا الان عمل میشه، اخلاق هم ریشه هاش عوض نمیشه، اما روبناهای اخلاق نحوه اجراش عمل میشه. احسان کن، احسان به پدر مادر مختلفه، احترامه. یه وقت احسان این بود که من برای مثلا پدرم میخواد بره دستشوی آفتابه پر کنم ببرم، امروز احسانم اینه که سوار ماشین کنم مثلا جاهایی که میخواد بره برم. احسان این بود که در گذشته میوه پوست بکنم در خدمتشون باشم، الان با نمیدونم آب میوه گیری های برقی به 3 سود براش آب میوه بگیرم. احسان این بود که در گذشته سوار استر و نمیدونم گاو و اینا بکنم، عرض کنم شتر و اسب و اینا به مسافرت ببرم، الان بلیت نمیدونم لوفتانزا بگیرم و به مسافرت ببرم. نحوه احسان ها فرق میکنه، اینا هیچی میمونه احکام. یه سری احکام احکام فیتوفیکس و ثابته، یه سری احکام احکام فلکسیبله، قابل تغییره. کی باید بگه کدومش ثابته کدومش فلکسیبله؟ خود دین. این که یه روشن فکر پیدا بشه بگه که به نظر من امروز عقل من اینجوری میرسه، تو کی هستی که عقلت برسه؟ عقل پیغمبر بالاتر از تو بود، اصلا تو قابل مقایسه نیستی با اون. اینا چیزاییست که امروز گم کننده است. تو پرانتز بگم یه چیزی رو، اگه میخوایم بگم باید یه صلوات بفرستیم. پرانتز، تمامی این نظرات که اصلش از عمر گرفته شده، یقین بدونی ثابت میکنه. این که احکام باید تغییر کنه به دست خود ماست، عمر پایش رو گذاشته. البته اون گروه از زمان پیغمبر شروع کردن، اما تابلوشو عمر زد در احتضار پیغمبر که باید تغییر کنه. اصلش به خاطر اینه که روشنفکرای امروز نظرشون اینه که این احکام رو باز کنن که هر چی میخوان انجام بدن. موسیقی حلال بشه، دست دادن به زنان نامحرم حلال بشه، مذهب داشته باشن اما با زنها برقصان حلال بشه، مذهب داشته باشن اما تو مسافرات های خارج گوشت خوک بخورن حلال بشه، مذهب داشته باشن اما مشترک با همدیگه جلسه رقص و آواز و خوشی داشته باشن، مذهب داشته باشن اما از نظر جنسی هم آزاد باشن، هر کاری دلشون مخواد بکنه. اصل قصد ببین غیر از اینه دلشون برای کجا سوخته. و اتفاقا این مسئله رو پایه‌گذارش که حکومت خلفا بودن هم انجام دادن، به خاطر اینکه اونها یه چیزی باز کردن، یه بابی باز کردن که الان عرض میکنم اون باب اسمش چیه، چه فولدری اسمش، چه گیتیه میگم بهتون، که هر کاری خواستن بکنن. پرانتز بسته. یه چیزی دیگه هم یادم افتاد، در دنیا الان گروهی که مذهب جبری داشته باشن نداری. گروهی که مذهب تفویض داشته باشن داریم. یهودی ها تفویضی هن، باشون صحبت کنی. گروه تفویض داریم اما گروه جبر نداریم. جبر رو کیا تبلیغ کردن؟ خلفا. از زمان ابوبکر شروع شد، خیلی نمیتونستن به اصطلاح تابلو بزنن. از زمان ابوبکر شروع شد، به معاویه که رسید و یزید، سعی کردن که این مسئله جبر رو جا بندازن. برای چی جا بندازن؟ بگن هر کس هر کاری میکنه خدا میکنه، مجبور این کارو بکن. یه تابلوی زد یزید، آبروش رفت. کجا؟ در مجلس یزیدی که اهل بیت آوردن و اون جریان تشت و اینا نشسته بودن اهل بیت. گفتیم مرد کیه؟ گفتن که علی ابن الحسینه. گفت تو پسر همونی هستی که خدا او را کشت؟ چی میخواست بگه؟ میخواست بگه که جبر من نکشتم، عبیدالله نکشته، شمر نکشته، یزید من نکشتم، خدا کشته. لذا مذهب جبر در زمان معاویه به بعد خیلی رشد پیدا کرد. ولی الان جبری نداریم چون خیلی غیر معقوله. اگر مذهب جبر داشته باشیم، خود یزید نمیتونه از کسی مؤاخذه کنه که چرا این کاری کردی. مؤاخذه کرد از امام حسین، چرا با من بیعت نکردی میکشم؟ جبره دیگه. اونم بگه خدا نخواست. وقتی گفت تابلو زد که تو پسر همونی هستی که خدا او را کشت، بلا فاصله امام سجاد علیه السلام، امام سجاد تی ام تی بلد بود در حد عالی، به یه دقیقه نه سه دقیقه فرمود که الحمدلله که ما مصیبت زده هستیم، پدر منو تو کشتی، قاتلان کشتن. یعنی اون تابلو زد، تابلوی اختیار و آزادی رو همون زد. این پرانتز هم بسته. اینو میخواستم بگم. به روح حضرت سید الشهدا صلوات تقدیم میکنیم. پیغمبر اکرم سه تا حلقه آورده، حلقه اعتقادات فیت و فیکس. هر کسی در هر کجای عالم یک اصل از اصول اعتقادات رو پیدا کرد که دو تا چهار تا نبود، تشیع رو اسلام رو من میگم ول کن. چقدر قاطع میگم، پشت بلنگو شب اربعین. اعتقادات فیت و فیکس، ریشه اخلاق، ببینین چی میگم دقت کنید، ریشه اخلاق فطریاته. روبنای اخلاق رسوم اجتماعیه. توی اجتماع رو صندلی بشینی احترامه، روی اجتماع زمین بشینی احترامه، توی اجتماع کلاهبرداری احترامه، توی اجتماع کلاهبرداری احترامه. نه کلاهبرداری که شما دارید، کلاهبرداری یعنی کلاهشو برداره. ارتشی ها وقتی بخوان رسمی بشن کلاه باید سرشون باشه، اما وقتی افراد عادی هستن یا در یه مراسمی، برداشتن کلاه دلیل بر احترامه. یه جاهای تون رفتن احترامه، یه جاهای کن رفتن احترام. اینا آداب اجتماعی است. اینایی که توی اسمس ها به علم و کتل دین اشکال میکنن که اینا مال کجاست، باشه مال اونجا باشه، اینا یه رسوم اجتماعیه، علامت عزاداریه، نه صلیب، نه تازه صلیب باشه. یه موقعی صلیب بوده، الان که بهش نمیگن صلیب، که الان بهش میگن علامت. همه این حرفایی که میگن ریشه عمری داره و میخوان که اینها رو از بین ببرن، مجالس امام حسین از بین ببرن. اما در احکام، در احکام میگن آقا این احکام مال گذشته بودش. تو ببین روی چی تکیه میکنن در احکام. روی حجاب زنان و دختران. آقا این حجاب مال اون زمانی بوده که امکانات نبوده و جامعه خیلی ابتدایی بوده، خواستم زنها از مردا جدا بشن، الان باید قاطی باشن. الان قاطی هم تو اروپا همه جا حل شده، مشکلات جنایات حل شده، بشر به آرامش رسیده، اخلاق تربیت شده، درست شده. میخوام اینو بگم، اینی که میگن این احکام مال اون زمان بوده، اینایی که میگن عمدتاً میخوان از نظر شهوت، از نظر ربا پول در بردن، از نظر اختلاط زن و مرد، از نظر آزادی در عمل میخوان آزاد باشن، لذا میگن احکام مال 1400 سال پیش بوده، الان دیگه زمان اون احکام نیست. من اینو عرض میکنم، ویژگی دین خاتم این است که یه سری احکامش باید فیت و فیکس باشن، یه سری احکامش فلکسیبل و قابل انعطاف. در اسلام اینجوریه؟ بله. نماز صبح فیت و فیکسه. همه جای عالم طلوع داریم غروب داریم، باید بین طلوع و غروب بخونی، دو رکعت هم هست. 50 رکعت بخونی به جای 2 رکعت قبول نیست، تعبده. فلسفهش چیه؟ یه خودشو میدونیم یه خودشو نمیدونیم. اگر خود دین فلسفهشو گفت قبوله، اگر خود دین فلسفهشو نگفت ما فلسفه تراشی نمیتونیم برای دین بکنیم. خدا رحمت کنه، یک عالم عمیق تابع اهل بیت 1100 سال پیش به نام شیخ صدوق اومده احادیث جمع کرده، کتاب نوشته، فلسفه احکام، اسرار احکام، به نام علل و شرایع. از اون زمان تا حالا که 11 قرن هیچ عالم دیگر کتابی رو دست این ننوشته، نتونسته بیاره. حضرت زهرا سلام الله علیها روز 20، روز 25، روز 30، حالا تاریخش مهم نیست، بلد نیستم، یعنی دقیق مشخص نیست، خطبه فدک ایراد کرده. در خطبه فدکی که میخواد از 2 فاکتور دفاع کنه. 2 فاکتور چیه؟ ولایت و خلافت امیرالمؤمنین و یکم فدک. میخواد اتمام حجت کنه، دنبال پولم نیست.
اگر دنبال پول بود 24,000 دینار طلایی که درآمد فدک بوده تو این 4 سال بهش داده بودن برای خودش طلا می‌خرید. زندگی بسیار ساده خودش فرزندانش بقیه‌شو توی فقرای مدینه و اطراف مدینه پخش کرده، تاریخ نوشته. حضرت زهرا در خطبه فدک 25 حکم رو، اسرارش رو گفته. چون زبانش زبان وحیه، برای ما حجته. پس احکام اگه فلسفهش رو خود دین گفت قبوله، اگه خود دین نگفت تو چیکار هستی که فلسفه احکام بتراشی؟ میخواد بگه من خیلی خوبم، 4 روز میره عمره گردشی به مکه و بر میگرده عمری میشه، اونا رو تعریف میکنه. چرا؟ برای اینکه اونا نماز جماعتاشون خیلی مرتبه. بله مرتبه، مغز نداره، پوسته داره، مغز نداره. از بای بسم الله توحید تا تای تمت عرض کنم که دیات تشیع افتخار داره که حق به اونا باطلن، اینو بدون. خب در احکام، احکام فیتوفیکس داریم و غیر فیتوفیکس. نماز صبح 2 رکعت، نماز مسافر بیشتر از 4 فرسخ شکسته. بالا بری پایین بیای دینی رو گفته. اما اینکه در زندگیمون آقا میخوام از اینجا برم تا چین حتما با شطور برم، یبن رسول الله، نه. کجا در اسلام گفته تو باید مرکبت فیتوفیکس باشه، ثابت باشه؟ کجا؟ کجا در دین گفته زندگی تو از نظر مادی؟ آقای تاجر 1,000 تومن داری؟ دیگه 1,100 تومن نمیتونی داشته باشه. آزاد اما حلال، محدود کنترل شده اما حلال، این خاصیت دین خاتمه. میخوام لباس بپوشم، میخوام لباس هندی بپوشم، بپوش اما هندی نرخص. میخوام که رنگ قرمز بپوشم، بپوش. فقط برای احترام بشر گفته زن لباس مرد، مرد لباس خاص زن نپوشه. اما اگه در یه جوامعی لباسا مشترک شد اشکال داره؟ نه، آزادی. لباس اختصاصی نیست، این لباس زن نیست، این لباس مرد نیست، لباس مشترکه. در تمام اینها فلکسیبلی، آزادی. اینو فکر کن یه خورده بچه ها، خیلی میگن تو کلاس ها آقا هنوزم تو از چی؟ هنوزم روزه خونی میکنی؟ زمان الان امروز روز سوم بود، سوم ژانویه است، سوم ژانویه 2300 میلادی شد، هنوز روزه میری؟ یک کم فکر کن، یک کمی. او که به شما اشکال میکنه در زندگیش از صبح تا فردا صبح صدها مورد تقلید کورکورانه از اروپایی ها داره برای نحوه لباس پوشیدنش، زندگی کردنش، دکورش، نمیدونم همه چیش، اما اینو در نظر نمیگیره. من چون جلسه امام حسین علیه السلام دارم، جلسه امام حسین شهوت اون رو کنترل میکن، جوانا رو پاک نگر میداره. جلسه امام حسین اعتقادات امیرالمومنین رو نگه میداره، لذا هی میگه که این مال اون زمانها بود. این خاصیت دین خاتمه. پس خاصیت دین خاتمه، پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم. 1. قرآن ثابت. 2. اعتقادات ثابت. 3. ریشه اخلاق ثابت. 4. احکام. اونی که احکام فردی انسان است با خدا ثابت و فیتوفیکس. احکام بسیاری از مسائل اجتماعی متغیر. می‌خواستیم عزاداری بکنیم. عزاداری تو هند یه جوره، تو پاکستان یه جوره، توی عراق یه جوره، تو ایران یه جوره، هیچ اشکالی هم نداره. پرچم‌ها و نوشته‌ها اون وقت یه جوره الان، اما اصل عزاداری امام حسین ثابت باید باشه. و اینجوری به ما گفتن و اینجوری به ما یاد دادن. اگر قرار باشه در دین تغییری باشه و احکامی منطبق باشه بر مختزیات زمان، اونو باید خود دین بگه. جایی داریم در احکام که خود دین گفته بشه؟ حتی تو احکام فیتوفیکس هم داریم. همیشه نماز تو باید ایستاده بخونی، بعد رکوع سجود بری. اما اگر کمرت ضرر داشت، آقای ارتوپد، آقای مغز و اعصاب به تو گفت وایستادن برات بده، گناه داره، حتی نماز ایستاده بخونی باطل، باید نشسته بخونی. این فلکسیبله. روزه اگر عمدن با حلال افطار کنی 60 مسکین رو باید طعام بدی، 60 روز روزه بگیری، یکی از اینا. اگر خدای نکرده با حرام افطار کردی، هر سه، هم بنده آزاد کنی، هم 60 روز روزه بگیری، هم 60 مسکین رو سیر کنی. خیلی سخته. اما اگر دکتر گفت روزه برات الان ضرر داره، نمیتونی روزه بگیری، روزه گرفتی، هم باید روزه بگیری هم باید غذاشو بگیری. ببینید این فلکسیبله. اما اینه که الان زمان ما دیگه زمانه، کجای قرآن حاج آقای حسینی چادر اومده؟ اگه بگم کجای قرآن اومده بلدی؟ اونجایی که گفته و جادر هم فی الامر، بلدی بگم و جادر هم فی الامر؟ تو که بلد نیستی که. جلباب اومده در قرآن. جلباب رو تو لغت رو نگاه کن. اتفاقا به مناسبت خطبه فدک که الحمدلله خدا توفیق داده تمام وقتای خالیمو تو خطبه فدک الان دارم کار میکنم، جلباب رو تو لغتای اوریجینال از قرن سوم تا حالا نگاه کردم. جلباب یعنی لباس سراسری، یعنی چادر. منتها حالا چادر یه مقدارش اونوریم ور مدلش، این دسته داره، دست داره، اون دست نداره، اون نمیدونم یه خود گرد، اون چارگوشه است، اون که مهم نیست. جلباب یعنی چادر. هر کی نمیخواد بیاد با هم بحث کن. بله در قرآن جلباب اومده، بله در قرآن روبگیریه یه چشمی رو اومده، بله اومده، هم در قرآن اومده هم در روایه. بفرمایید بحث کن. لذا اینو میخوام بگم، پیغمبر اکرم دین خاتم آورده. دین خاتم یعنی اعتقادات، احکام و اخلاق. خب این یه فاز عرایز امروز و فردای من. فاز دوم که اصل صحبت منه، همه کسانی که در مکه و مدینه به پیغمبر ایمان آوردن یه جورم، الان در این حسینیه در شب اربعین یه دی افراد اومدن، یه دی بانوان و محترمات، دختران من بالا هستن، نشستن، همه در یه سطح اعتقادن، همه در یه سطح عاطفه هستن، همه در یک سطح یقینن. نه مختلفین. این جوان ایمانش خیلی بهتر از منه، یقینش خیلی بهتر از منه، این نمازش خیلی بهتر از من میخونه. آیا تمام کسانی که در مکه به پیغمبر اکرم و مدینه ایمان آوردن همه یه جور بودن؟ ببخشین، انصار اومدن از پیغمبر دعوت کردن که پیغمبر بیاد مدینه و بر اونها حکومت کنه و حکومت تشکیل داد. تمام انصار در یه سطح بودن؟ تمام مهاجرانی که با پیغمبر حرکت کردن در یه سطح بودن؟ ایمانشون یه جور بود، اخلاقشون یه جور بود؟ خدا یه جور نیافریده، افراد هم با اختیار خودشون مختلفن. خب یه عده‌ای اومدن ایمان آوردن، بعد دیدن خیلی جای خوبیه، پیغمبر جدیدی اومده، افراد جدید رو دعوت کرده، کار جدیدی داره، سیاست مدار بودن، کارش رو به رشده، داره پیش میره، به زودی زود حکومتش جهانی میشه، اومدن چسبیدن. الان اسم نمیبرم کی هست. این دین خاتم و یه ویژگی دیگه هم باید داشته باشه. زمان هر چقدر طولانی تر باشه، مکان هر چقدر وسیع تر باشه، نمایندگان دین، منجرهای دین بیشتر روشون باید کار بشه. الان شرکت های موفق شرکت مایکروسافت یکی از شرکت هاست، شرکت بزرگ جهانیه، شرکت گوگل، شرکت یاهو، اینا در دنیا چجوری کار میکنن موفق هستن؟ نمایندگان منظم مدیریت در سطح عالی و ارتباطشون با مرکز عالی پیاده کننده اهداف اصلی اون شرکت هستن. این آدم موفقیه. شرکتی موفقه که مدیریتش موفق باشه، مدیریتی موفقه که بتونه تمام پرسنلشو در هر کجا هست ساپورت کنه، ساپورت همیشگی، همیشه بتونه ازش نیرو بگیره. پیغمبر برای همیشه شرکت جهانی بین المللی اندلس الاسلام رو آورده، میخواد تا آخر که زمانش معلوم نیست اندلس اداره کنه. چیکار باید بکنه؟ باید مدیریتش رو تقویت کنه، مدیریتش رو معرفی کنه. برای معرفی مدیریتش بیاد بگه که این مدیریت شورایی، اینی که نکرده، این کارو که نکرده. سنی ها میگن که اصلا مدیرم معرفی نکرده. یه کسی که زیر یه پله، حالا زیر پله مال زمان ما بود، الان که دیگه زیر پله هم نیست، یه کسی که توی اسکاوای مثل یه دونه عرض کنم که میز میذاره روش میخواد کاسبی بکنه، 10 دقیقه میخواد یه جایی بره، یه جانشین و نماینده برای خودش میتراشه. پیغمبر نتراشیده؟ پیغمبر معرفی نکرده؟ اون خدایی که گفته دین خاتم فکر نکرده؟ اینو بفرمایید فکر کرده. پیغمبر چون برای همیشه داره از دنیا میره، باید مسئله مدیریت رو حل کنه. حل کرده. در این 23 سال 2-3 بار راجع به جانشین خودش صحبت کرده. حل کرده 2-3 بار. پیغمبر از موقعی که از غار حرا اومده تا موقعی که چشماشو بسته گفته جانشین من، مدیر من اینه. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه روایت، 2 روایت، 100 روایت، 1000 روایت تو کتابای سنی، که تو کتابای شیعه مستشرقین، مستغربین، شرق شناسان کتابهایی که نوشتن درباره اسلام شناسی، از مواد اصلی که نوشتن در راجب جانشینی پیغمبره، امام شناسی است و این در اسلام جا داره. فاز سوم اشاره کنم، یه جمله بخونم. چیکار کردن اینا؟ اینا اومدن دیدن امیرالمومنین ولی ابن ابی طالب اگر جانشین بشه، این بقایای حکومت نبوی تو خونه اهل بیت میمونه، به اینا چیزی نمیرسه. طراحی کردن. از کی؟ از مکه. دلیل داریم. نویسندگان عالی مقام ما، یه نویسنده رو معرفی میکنم، نمیشناسید. امروز که خدمت شما هستم، تا هفته پیش که خدمت شما بودم، بگم حداقل 10 پله بالاتر رفتم نسبت به این شخص. نویسندگان ما همه اینها رو نشون دادن از لابلای احادیث. یکی از برترین اونها یه شیخیست، قبرش با ما 450 کیلومتر فاصله داره، به نام محمد باقر مجلسی در اصفهان. در طول تاریخ بچه ها، دخترهای جوان و پسرهای جوان، در طول تاریخ، تاریخ اسلام، خیلی علمای بزرگ داشتیم، خیلی کار کردن. 2 نفرن رو قلن، یکی کلینیس، یکی مجلسی. چرا؟ برای اینکه هر دو دائرت المعارف نوشتن. کلینی اولین نفری است که دائرت المعارف نوشته، 20 سال مسافرت کرده تا 16,000 سورس و ریفرنس به دست آورده حدیث. و مرحوم مجلسی از موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صفویه که بهش ارادت داشتن استفاده کرده، تمام ریفرنس های دنیا رو جمع کرده پیش خودش در اون کتابخانه بزرگ و دائرات المعارف نوشته. تمام اینام یکی که روش کار کرد، این مجلسی آورده گفته که چی کار کردن اینا. پیغمبر اکرم در تمام مدت 23 سال روز شب ظهر از همیشه گفته جانشین من و جانشینان من کی هستن. خدا رحمت کنه مراجع بزرگی رو، خدا حفظ کنه مراجع موجود رو. یک کتابی ما داریم از نوشته یکی از مراجع موجود، آیت الله صافیست، به نام منتخب الاثر فل امام ثانی عشر. ایشون یه باب باز کرده، 50 حدیث از کتابهای معتبر شیعه و سنی آورده، این 50 حدیث رو در یک کتاب که اسم تمام ائمه در اونجا آمده، در اون احادیث از طریق پیغمبر و ائمه طاهرین، کتابای معتبر، یکیش اینه، معرفی کردن. این آقایون که تئوریسین هایی داشتن و محور تئوریسین هاشون عمر بوده و دیگران هم استفاده میکرده، از امر آسا و امثال اینا استفاده میکرده، از امثال ابو هریره و تمیم داری و امثال اینا استفاده میکرده که یهودی بودن مسلمان شدن و قانون میگرفته، اینا قرار شد که نگذارن امیرالمومنین به جای پیغمبر بشینه. شما فکر نمیکنین چطور شد پیغمبر تا دیروز بود و منبر میرفت و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و ائمه رو معرفی کرده بود و سلمان و ابوذر و حجر و حذیفه و تمام این بزرگان دور بر بودن. چیکار کردن اینا که در حین مراسم تدفین و تکفین پیغمبر که 3 روز طول کشید اینا تونستن همه جامعه مدینه رو آروم کنن؟ این مال همون زمان بوده، باید از قبل کار کرده باشن و کار کرده بودن و ما دلیل داریم. عمده کاری که کردن این بود که محتوا را عوض کنن، قشر و پوسته رو نگه دارن، مونیتور رو نگه دارن، هارد رو تغییر بدن و دادن و کارهای کردن که یکی از اون کارها این بود که اومدن برای همه مسلمان ها به خصوص صحابه یه پاگون زدن رو دوششون. پاگون اسمش چی بود؟ اجتهاد. گفتن اینا مجتهدن، اگه چیزی گفتن از رو اجتهادشون. اینا از کجا آوردی اجتهادو؟ پیغمبرم 2 جور حرف داشته، 1 جور وحی بوده قرآن، بقیه حرفای پیغمبر اجتهادش بوده، مجتهد بوده، یه رأی داده، رأیش عمل نشده، چه میمونه دیگه؟ هیچی و نموند. این خطی که ایجاد کردن جز با شهادت امام حسین علیه السلام قابل جبران نبود، حتی با حکومت نشستنش. امام حسین علیه السلام دعوت کردن از کوفه برای حکومت، حضرت مسلم هم نامه نوشت، وسطای راه هم در منزلی به نام زباله در اونجا نامه حضرت مسلم اومد که نیا، که بعدش کشته شده بود حضرت، ولی حضرت حرکت کردن. چرا؟ فقط برای اتمام حجت، و میتونست که کشته بشه. من یه دونه عبارتشون رو که نوشتم اینجا خدمت شما میخونم. یه صلوات خط بفرمایید. ان الحسین خرج من قبر من منزله. کجا؟ مدینه. موقعی که اومدن گفتن که والی مدینه ولید اومد گفت شما باید بیعت کنید با یزید، و نامه نوشته بود یزید، یا بیعت بگیر یا سرشو بزن. فضرب اونقه خیلی عبارات داره. ان الحسین خرج من منزله بعد ذلك و اتا قبر جده فقال السلام علیک یا رسول الله انا الحسین ابن فاطمه. جدم رسول خدا، منو میشناسی؟ انا الحسین ابن فاطمه، من حسین هستم فرزند فاطمه. فرخک و ابن فرخک، من جوجه تو هستم و فرزند جوجه تو هستم، یعنی فرزند فاطمه هستم. و ابن فرختک، هم علی جوجته که تربیت شده تو خانه تو، هم فاطمه. و سبتک، من نوه دختری تو هستم. و سقل الذی خلفته فی امتک. پیغمبر تو بارها گفتی انی تارکم فیکم از سقلین، من اون سقل و یادگار گرانبهایی هستم که در میان امت جای گذاشتی. فشهد علیهم یا نبی الله، شاهد باش بر این امتت. انهم قد خزلونی، اینا منو تنها گذاشتن. و زیعونی، مقام منو ضایع کردن. که اینو گفت هنوز تو مدینه است، هنوز مکه نرفته. ولم یحفظونی، منو نگهداری نکردن. و هاذهی شکوای الیک حتی القاک صلی الله علیک، این شکایت من است به تو تا اینکه با تو ملاقات کنم. ثم صف قدمیه، سپس پاهاشو کنار هم گذاشت ایستاد. فلم یزل راکعن ساجدن الی الفجر، در کنار قبر پیغمبر. این سنی‌ها که میگن کنار قبر پیغمبر رو توی قبرستون نمیشه نماز خوند، در کنار پیغمبر. فلم یزل راکعن ساجدن الی الفجر، تا طلوع صبح نماز خوند، رکوع و سجود کرد. در یه روایتی داریم که وقتی نمازش تمام شد، چند رکعت نماز شد، گفت اللهم هازا قبر نبی یک محمد صلی الله علیه و آله. خدایا این قبر پیغمبرت پیغمبره. و انا ابن بنت نبی یک، و قد حذرن من الامر ما قد علمت، خدایا پیش آمدی بر من کرده که تو میدانی. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، خدایا من کارهای خوب و دوست دارم، کارهای بد و منکر هستم. و انی اسالک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القبر و من فیه، تو رو قسم میدم به حق این قبر و کسی که در درون این قبر است، الا اخترت من امری ما هو لك رزن، خدایا برای من چیزی پیش بیار که تو ازش راضی باشی. ول رسول کرزن، پیغمبرت هم راضی باشه. ول المؤمنین رزن، و مؤمنین هم راضی باشن. ثم جعل یبکی عند القبر، شروع کرد در قبر پیغمبر گریه کردن. حتی اذا کان قریبا من الصبح، نزدیک صبح که شد، وضع رأسه علی القبر، سرشو گذاشت روی قبر به علامت پناه بردن به پیغمبر. فاغفی، خوابش برد لحظاتی. فاذن هو به رسول الله، در همون چند لحظه خواب نزدیک صبح رسول خدا را دید. قد اقبل فی کتیبت من الملائکه ان یمینه و شماله و بین یدیه و من خلفه، دید فرشتگان پیغمبر رو دور کردن، آمد پیش امام حسین. فجاء، فس آمد و زمل حسین الى صدره، امام حسین رو به سینه چسبانید. و قبل بین عینی، پیشانی حسین را بوسید. و قال حبیبی یا حسین کأنی اراک عن قریب، ای محبوب من حسین، تو رو دارم میبینم که به زودی مرملن به دمائک، به خونت آغشته میشوی، مذبوحن به عرض کربلا، در زمین کربلا تو را سر میبرن. بین عصابت من امتی، همه اونها امت من نامیده میشوند. و انت فی ذالک عطشان لا تسقا، لب تشنه است، هر چی میگید به من آب بده کسی آب نمیده. و ظمآن لا تروا، جگرت از تشنگی میسوزد اما کسی تو را سیراب نمیکنه. و هم فی ذالک یرجون شفاعتی، قاتلان تو فکر میکنن به شفاعت من میرسن. ما لهم لا انا لهم الله شفاعتی، هرگز شفاعت من به قاتلان تو نمیرسه. اینو سه بار گفت، بعد گفت حبیبی یا حسین پیغمبر، ان اباک و امک و اخاک قدمو علی، مادرت و پدرت و برادرت آمدن پیش من در این جهان. و هم الیک مشتاقون، منتظر دیدار تو هستند. و ان لک فی الجنت لدرجات، تو در بهشت درجاتی داری. این جمله مهمه، لن تنالها، به اون درجات نمیرسی الا به شهاده، مگر اینکه در گودال قتلگاه.